به نام خدا. مؤسسه فرهنگی هنری راز نگاه آفتابگردان تقدیم می کند.
بسم الله الرحمن الرحیم. با تقدیم سلام و ادب و احترام خدمت یکان یکان بزرگواران حاضر، آقایان عزیز و بانوان محترم، خدای متعال رو شاکر هستم که در غروب آدینه دیگری خدمت شما بر سفره کلمات عزیز و ارزشمند حضرت امیرالمومنین سلام الله علیه رسیدیم و با هم گفتگوی دیگری رو سامان میدیم. یه برگه رو های جواب من لطف فرمایید قربان دستتون. در این نوبت بر مدار سپاسگزار روش قبلیمون کلام دیگری از کلمات بسیار بسیار مهم حضرت امیرالمومنین سلام الله علیه رو با هم میخوانیم و قدری فحص میکنیم. یه یادآوری بکنم، یک تلنگری و تذکری، و اون این که این بحث هایی که عملا شرح کلمات قصار حضرت مولاست، اگر برای ما به مثابه مدل در نیاد یا در بیاد، آثارش و کارکردش متفاوت میشه. ما توی این نشست ها چون مجالمون محدوده و سعی داریم که توی یه نوبت یک کلمه رو تمومش کنیم، شاید خیلی فرصت نکنیم مدل سازی کنیم، از دلش یه مدل استخراج کنیم. اما مدل کردن کلمات علمی خودش یه روش بسیار مهم آموزشی تعلیمیه. شما بالاخره همتون و بیشترتون مشغول هستید به مباحث متفاوت علمی و فراخور حالمون. این مدل رو خودتون برای خودتون تنظیم کنید، یعنی مدل سازی کنید برای خودتون، و مثلا در اون روایت قبلی که جاهل فقط افراط و تفریطگر است، افراط و تفریط از جهل او می آید، چندین مدل بسیار مهم میتونستیم از دلش در واقع در بیاریم. که حالا ما توی این نشست ها خیلی مدل سازی جز برنامه هامون نیست. بریم سراغ کلام کلمی امروز. 117 قصار از کلمات کوتاه حضرت امیرالمومنین سلام الله علیه رو با هم داریم میکاویم. کلمات قصار هم خاطرتون هست تعریفش این بود که یا از کلمات بلند حضرت سید رضی سلکت کرده یه قسمتش رو آورده گذاشته، یا نه اصلا خود کلمه کلمه قصار بوده، یعنی حضرت به عنوان یک تک جمله تلنگری اینو فرمودتش. به هر دو شکلش هم کاملا درست و واضح. میخوانیم با هم بعد پله پله به محتوای او دست پیدا میکنیم. شتان ما بین عملین، عمل تذهب لذته و تبقى تبعته، و عمل تذهب معونته و یبقا اجره. از کلمات عجیب امیرالمومنین این کلمه، خیلی کلمه عجیبی است. گاهی ببینید کلمه که من به کار میبرم، گاهی اوقات شما به یه انسان میگید کلمه، به یه کتاب میگید کلمه، به یه جمله میگید کلمه. کلمه یعنی یه حرف گفتنی اثرگذار مانا. اصولا کلمه اگه مانا نباشه کلمه نیست. چیزایی که من و امثال من به هم میسازیم و به کار میبریم، اینا من بهشون میگم کلمه، اما خدا به عیسی ابن مریم میفرماید کلمه، خدا به قرآن میگه کلمه، فلان چیز کلمه است. قرآن همش یک کلمه است، کلمت الله. اهل بیت هر کدوم یک کلمن، جمعشون میشه کلمات الله. این سخن مولا درست جمله است، من بهش میگم کلمه، یعنی اسارت الاساراتش حرف اصلی این جمله و کلمه است. باری شتان ما بین، اینو بعد اینجوری خوند، شتان ما بین عملین، عمل تذهب لذته و تبقى تبعته و عمل تذهب معونته و یبقى اجره. باری چهار تا مفرد جدی داره، اینا رو با کمک شما یه خورده بازش کنیم. شطانه یعنی چی؟ شطان میدونید چی؟ آره، وقتی آفرین، شطان در لغت عربی وقتی به کار میره داره از یه فاصله، از یه بعدی، از یه دوری صحبت میکنه. شطانه یعنی داریم یه قیاسی میکنیم، همیشه اتفاقات بعد شطان مقایسه است. شطانه بین العیشین، چون دو تا چون روانشناسی دو تا زندگی رو کنار هم میذارید، چه شطانه ما بین، چه دو تا زندگی از هم فاصله دارن. شطانه ما بین قلبین، این دو تا قلب چه اصلا فاصله دارن. وقتی از یک فاصله ای داره صحبت میشه از شطان استفاده میکنیم. بخوایم ترجمه فارسی کنیم، چه بسیار فاصله دارد، این میشه معناش، شطانه. خب شطانه لذت رو بگیم. لذت یعنی چی؟ این کلمه اینقدر تو فارسی ما به کار رفته معناش رو نمیدونیم. قصه برخی از واژگان توی یه سری از زبانها مثل چسباندن سر به دیواری که میخوایم یه نقطه رو توش ببینیم، چون سرمو چسبوندم نمیبینمش، باید فاصله بگیرم ببینمش. لذت یعنی چی؟ کی معنی لذت یعنی چی؟ کیف. دیگه چی؟ بهره. خوبه. دیگه چی؟ آه، لذت، لذیذ، التزاز، ملز، اینا مشتقاتشه. ترجمهش دقیقا همینه، بهره و نتیجهی که شیرینه اما ماندگار نیست، یعنی غید عدم ماندگاری تو لذت هست. هر چی لذیذه ماندگار نیست، نه اینکه بده، وا شیرینه، کیف داره، بهره داره، خوشیه، اما ماندگار نیست. اصلا جنس لذت عدم ماندگاریه. حالا متعلقش هر چی میخواد باشه، عیبم نداره، داریم وصفش میکنیم، وهنش نمیکنیم، ما نمیگیم هر چی لذیذه بد است، نه، هر چی لذیذه وصفش اینه، وصفش اینه. خب چی ترجمه کنیم پس؟ چی ترجمه کنیم؟ بهره و شیرینیه، این خوشگله، خوشی نامانا، خوشی زودگذر، شیرینی ناپایدار، اینا خوبه، اینا خوبه. خب طبعت، طبعت یعنی چی؟ خود لغت طبعت یعنی چی؟ آها، زحمت و سختی و رنج اینا نیست، اثره، اثره جان. آره، اصلا از تابع میاد. وقتی من تابع شمام دارم به اون امری که شما فرمودی اثر میگیرم، پا به پا دارم حرکت میکنم میام. تبعت، تابع، متبوع، تبعیت. تبعه یعنی بازتاب، بهترین ترجمه تبعه بازتابه، انعکاس، پژواک، حالا هر چی دوست دارید بکنید. حالا میتونه این پژواک و انعکاسه و ریاکشنه خوب باشه بد باشه. یه لذتیه با ریاکشنه بفرمایید که چیزش بدش، یه لذتیه با ریاکشنه زیباش، اما هر دو طبعت. معونت چی؟ آره، ما یه دونه معونت داریم، اینجوری نوشته میشه، این معونت، معونه، یه معونت داریم اینجور نوشته میشه، معونه، این اینه، همزه هست. معونه یعنی چی؟ فلانون، حدیثه، حضرت بعضی از اصحابشو که وصف میکنه، فلانون کثیر المعونه قلیل المعونه، کثیرش با عین، قلیلش با همزه. معونه بالا یعنی چی؟ یعنی آره، یاریگری، کمک، نصرت، رفیق بودن، همپا بودن، هم آهنگ. فلان صحابی من برای من علی کثیر المعونه بود، خیلی رفیق بود، اما غلیل المعونه بود. آره نمیخوام ببره تو وادی زحمت و رنج و شکنجا. چی؟ کاس بنفید خوبه. باز اولیش میشه بازده، معونت با عین میشه بازده، اما معونت پایین یعنی چی؟ هزینه. دقیقا همینه، هزینه. هر کاری هزینه ای داره دیگه، هزینه. هزینه که میفهمی معناش یعنی چی، منظورمون جناب دلار سلام الله علیه نیست، هزینه است. یعنی هر حال یک چی؟ بها. آره ببین درس خوندن هزینه داره دیگه، باید کم بخوابم، باید زحمت، این هزینه درس خوندنه. بچه داری هزینه داره دیگه، میفهمی هزینهش یعنی چی، درسته؟ به رشد اخلاق اینا همش میشه معنی معونت. پس چهار تا لغتشو با هم معنا کردیم. حالا یک 30 ثانیه مکس بفرمایید جمله آقا رو ترجمه کنید. شطان ما بین عملین، نقطه بذارید، دو نقطه بذارید، ببخشید. حالا بقیهش، عمل تذهب لذته لذته و تبقى تبعته و عمل تذهب معونته و يبقى اجره. با یه مکس خب بسم الله کی شروع میکنه؟ کی شروع میکنه؟ آفرین، چقدر ترجمه روان خوب دقیق، باریکلا. همین دیگه، من چیزی ندارم، همین دیگه. بگید بلند بنویسیم. خب متشکر. یه تذکر بلاغی بدم، هرگاه کلمه نکری در کلام اهل بیت، در کلام عربی بعدش بدل و توضیح اومد، نکره رو معرفه معنا کنید. این لغت یک تذکر بلاغیه. چقدر فاصله است بین دو عمل، اما اینجا بگیم عملی که، چون داره توضیح میده. پس یه دقت بلاغی اینه که اینجا معرفش کنید. اصطلاحاً بفرمایید چه فاصله است یا چقدر فاصله است بین این دو عمل. این اینو از کجا آوردیم؟ حاضر نداره توش، که از بدل و وصف ادامش آوردیم. چقدر فاصله است بین این دو دست کار، این دو دست عمل، بین این دو عمل. خب پس معلوم میشه اینجا ما روی میز تشریح امشب دو دست کار امیرالمومنین گذاشته، بی آن که واسهش مصداق بگه داره وصف میفرماید دو دست کاری رو که اوصافش رو مشخص کرده. اینجا هم به ما نمیفرماید این کارو نکن، این کارو بکن. اصطلاحاً فرمایش امیرالمؤمنین توی این کلام فرمایش تجویزی نیست، جایز نیست این کارو بکنی، جایز این کارو بکنی. اصطلاحاً فرمایش تحلیلیه. آقا داره آنالایز میکنه، آقا داره تحلیل میکنه. پزشک نمیگه نخور و بخور، میفرماید که تو دوره امروز اینا بیماری ها رو تشدید میکنه دیگه، من آن چه شرط بلاغ است با تو گفتم. بهترین روش تربیت برای انسان عاقل تحلیله. شما قرآن همین انا هدیناه النجدین، دیگه بقیهش به خودته، اما شاکر هم اما کفر. ما رشد و قی بهت گفتیم لا اکراه هم فی الدین، رشد و قیو گفتیم به زورم دین دارت نمیتونم بکنم، عقل داشته باشی رشد و قیو میبینی به چیه. عقلم خودم دادم جلوه هم برای روشن کردم. ها؟ این خیلی موضوع مهمیه. این روش اصلا یه مدله واسه یه مامان قوی به شرطی که بچه عاقل داشته باشه، عاقل تربیت کرده باشه. واسه یک بابای قوی به شرطی خانواده عاقل تربیت کرده باشه. بهترین روش تربیتی ایضاح اصطلاحا، یعنی واضح نمودن. چون وقتی شما تجویز میکنی نکن، صد بار نگفتم این کارو نکن، با این آدم بشینی آقا به خیر نمیشی، یا اینا هم یه جنس روش تربیتی ها، اینا بار خودشو داره. تحلیل فوق العاده توی این امور مؤثره، البته یه شرط داره، مخاطب من باید از تحلیل نتیجه برسه. اگه شما احساس میکنید من قد عقلم تحلیل نشناسه، اتفاقا باید بفرمایید که نابینا باشم. اگر خاموش بنشینی گناه هست. این خاموش تحلیل نیست، گرفتن من، آوردنم از اون فضای خوفناک بیرونه. خب امیرالمؤمنین سلام الله علیه اینجا اصطلاحا داره اعمال آدمی رو دارای اختلاف معرفی میکنه. اعمالی که ما انجام میدیم یه اندازه و سطح نیست، دارای اختلافه. این اختلاف میشه اختلاف درجات اعمال، اینجوری من عنوان میذارم. اعمالی که من مرتکب میشم مختلف و درجه است، یه درجه نیست. این درجات اختلافش تو کلام امیرالمومنین به چند تا شاخص و ویژگیه. یک، مانایی و میرایی، ماندگاری عمل و میرایی عمل دلیل اختلاف اعمالن. من یه کاری انجام میدم، کارو هم انجام دادم، لذتش هم بردم، اما این عمل، عمل میرایی است. میرایی تو کلام آقا معناش شد چی؟ ترجمه شد چی بود؟ لذتش میرود، تبعتش میماند. لذتش میرود، تبعتش میماند. این میراست. میرایی چی داره؟ میرایی لذت داره. یه چیزی ماندگاره. ماندگاری چی داره؟ تو کلام بود چی بود؟ اجر. بر اساس این دوتا آیده آیتم اختلاف پیدا میشه بین اعمال. بعد هی مثال خواهم زد، مثال خواهم زد. به دیگر سخن بر اساس تحلیل امیرالمومنین میفرماید اعمالی رو تو زندگی اولویت قرار بده که اجر آنها میماند. اینا ملاک کارم تو زندگی باشه. ملاک کار من ماندگاری عمل باشه، نه اون کوتاهی و ابتدایی عمل. دو، بلندی و کوتاهی. بلندی و کوتاهی عمل اختلاف اعمال رو به وجود میاره. من یه سوال از شما میکنم، این بلندی و کوتاهی تابع چیه؟ چی باعث کوتاهی و بلندی عمل میشه؟ تابع چیه؟ یکیش زمان. آفرین. پس من باید فاکتور زمان رو در نظر بگیرم. یه چیزی که میگیم زمان بلندی است، نام او مانده است بر جامعه. زمان اثر داره. دیگه چی؟ فعلا تو خود زمان بمونید، حوالی زمان. دیگه چی؟ یه چیز دیگه هم هست بلند و کوتاهه. دیگه چی؟ زمان و مکان. خود مکان مهمه. یعنی چی مکان در کوتاهی و بلندی عمل مؤثره؟ از مکان منظورمون چیه؟ دنیا آخرت. عملی که حدش دنیا باشه، لذتش دنیا باشه، تو نگاه امیرالمومنین ماندگار نیست. کوتاه، چون قد دنیا کوتاهه. اون عملی که به آخرت پیوند بخوره، چون آخرت معدوم نمیشه، آخرت منقطع نمیشه، اون ماندگاره. اصلا عزیزان کلمه دنیا، دنیا و آخرت، لغتش دوتا معنا داره. دنیا یکی، اصلا یکی از معانی دنیا چیه؟ پست. به معنای من میگم پست، پس فطرت، این نیست. پس یعنی چی؟ کوتاهه، کوتاهه. ببینید دماوند شما مقایسه کنید با تپه خونه ما، این پسته. ها آقا کوه نوردم نباشی میری بالا دیگه، پرچمم میزنی که مثلا فتح کردم. فتح کردی؟ فتح دنیا آسونه، فتح آخرته که ملاک. آخرت رو فتح کن. اصلا یکی از لغت معنی دنیا پسته. بازم میگم پس معنی دون نیستا، اصلا این فحش نیست، رذیله، پس وصفشه. خب وقتی شما میگید فلان چی پسته، داری یه قیاس میکنی دیگه، میگی تپه خونه ما پا با اورست، ایشون با چی مقایسه شده که شده پس؟ با آخرت. با آخرت. یه معنای دیگه هم داره دنیا و آخرت. چیه؟ یه معنای دیگه هم. من اینو بیشتر میپسندم، این همون تو پست و ایناست. نه خود لغت دنیا و آخرت یعنی چی؟ آها، یعنی چی نزدیکی؟ آره، یعنی دم دست. دم دست، سهلیاب، دستیاب. اما آخرته که باید برسی، باید واصل شی، باید بدوی، باید زحمت. این دنیا که دنیه، در مقایسه با آخرت این زود هنگامه. لذتی میشه؟ آره دیگه، یه لذتی که من واسه آخرت میخوام انجامش بدم، این دوره. دور نه به معنای بعید، باید تلاش کنم یه فرایندی که بهش برسم و رسیدم دیگه میمونه. آره، یه نکته مهم بگم، یه قاعده است، هر چیزی اجر داشت ماندگار. یه چیزی مزد داره ها. من کارگر خونه شما کار میکنم، شما به من مزد میدید، اجر نمیدید. شما مزد میدید، من اون مزد رو میام شب مزد میخرم تمام میشه، مزد موزانه ها. اما اگر یه کاری کردم شما به من اجر دادید، اون ماندگار. آره دیگه، به هدف برمیگرده. داره از ما خواستن اجر پیغمبر رو بدیم، نه مزدشو، چون اصلا واسه مزد کار نکرده. حالا اجر کار او چیه؟ سر جای خودش. هر چیزی واسهش اجر تعیین، قاعده مهمیه، هر چی رو تو دین واسهش اجر معرفی کردن، دارن با زبان بی زبانی میفرماین دوربین این کار رو ببر تو ملکوت معنا کن. مثلا ازدواج اجر مدار و مزد مدار، تربیت بچه اجر مدار و مزد مدار، علم و دانش اجر مدار و مزد مدار. یعنی هم میشه من زندگی بکنم مزد به دست بیارم، ایشالله بچه داشته باشم در پیری عصای دستم و زنگوله تاعت حرفا که میذارم، زنگوله منگوله این حرفا، این میشه مزد. تازه رسیدی، خب ثم مازه. اما یه بار یه تربیت فرزندی میکنم واسه یه چی؟ اجرش. باز دوست دارم اینو بگم، ما دو تا ثمره داریم. خب یه ثمره فؤاد داریم، خب یه ثمره عمر داریم. هر چی بشه ثمره فؤاد ماندگار. صدیقه طاهره به حسنه میفرمود چی؟ ثمرت فؤادی. اینم مال اونها نیستا، میشه بچه شما ثمره فؤاد شما بشه، میشه ثمره عمر من باشه. آقا بله، من بالاخره تلاش کردم، معتاد نیست، دوز نیست، این نیست، این مزدمه دیگه، مزد بیداری و شب مدرسه خوب گذاشته مزدمه، اما سقف من اینه، من بچه‌م سقفش همینه، مزد و مزد همون موقع خدمتتون عرض کردم. اما یه چیز ثمره فؤادم، یک ترم تو قرآن مجید، فؤاد قلب نیست، فؤاد یعنی چی؟ خیلی کلمه قشنگه. هر چی ثمره فؤاد شد ماندگاری پیدا میکنه، اجر پیدا میکنه، نمیمونه. حالا میرسیم بهش. چی؟ یعنی اینجوری بگید ثمره روح، ثمره جان، ثمره قلب، نه ثمره عمر. این ثمره عمر من نیست. یعنی بچه من وقتی نتیجهش فقط توی این دنیا شد، به درد اونور آبم نخورد، خودم به درد اون برای آبم نخوردم، این میشه ثمره عمر من، علم من، قدرت من. میتونه پول من ثمره فؤادم باشه، دانش من ثمره فؤاد من باشه، شهرتم، بنده سلبریتی هستم، ثمره فؤادم بشه. بستگی داره به عقل آدمی ها. میتونم عالم دین باشم، ثمره عمر داشته باشم، فرا این علم دینم یه پنی واسه اونجا به دردم نخوره. فراوانی دیگه تو این فضاها دیگه، تصمیمش با منه. علی داره وضع تحلیل میکنه، چقدر فاصله هاست بین ثمره عمر و ثمره فؤاد. خب دیگه چی؟ زمان و مکان رو عرض کردم. حالا یک جمله از امیرالمومنین پایینش نوشتم که خانش دوباره. یعنی این حدیث رو هممون بلدیم. یه بار دیگه بخونیم یه چیز دیگه از توش میفهمیم. لبئس المتجر ان تر الدنیا لنفسک ثمنا و مما لک عند الله عوضا. چقدر این جمله قشنگه، چقدر این جمله فوق العاده است. به علی قسم این جمله عالی است. بازم تحلیل میکنه آقا، داره حرفی میزنه، یه جایی رو دیوار داره حضرت مینویسه با یه چیزی، با گچ داره مینویسه، هر کی رد میشه چیزی میفهمه دیگه ها. یه بار البته رو قلب یکی کسی نوشته میشه، یه بار روی چی. لبئس المتجر ان تر الدنیا لنفسک ثمنا و مما لک عند الله عوضا. کی معنا میکنه؟ سه تا قسمت داره. لبئس المتجر دو سه. یعنی چی لبئس المتجر؟ چه بد معامله ایه. یعنی امیرالمومنین وایساده مثل علی بسم الله، اون میگفتن جمشید بسم الله بعدش صدق الله، علی وایساده با معامله معرفی میکنه. چه بد این معامله رو نکنی یا. متجر اسم مکانه، مثل معبد، مثل مقتل. یعنی چی متجر تو اسم مکان معناش کنید؟ آها، چه بد تجارت کده ایست، چه بد تجارت گاهی است که چی انتر دنیا لنفس کسمنا، دنیا رو قیمت خودت بدونی و من مالک عند الله عوضا. اینو کی ترجمه میکنه؟ عطف دیگه، انتر دنیا لنفس کسمنا و انتر دنیا من مالک عند الله عوضا. آفرین، به جای عوضی که خدا میخواد بده تو دنیا رو عوض او. میگن فلانی زمینش توی طرح مثلا چیه شهرداریه، شهرداری میاد عوض این زمین به شما معوض میده، میشه معوض ها، اگه بده البته. خدا عوض کارم تو این دنیا به من قرار چیزی بده، من میگم نه من عوض تو رو نمیخوام، من این عوض رو میگیرم. آقا فرمود چه میبازی، چقدر خطاست این معامله که به جای اون کار این کار رو انجام بدی. لبئس المتجر. کی میگه این ترایی که زیرش خط کشیدم یعنی چی؟ چی؟ آره چقدر بده که تو اینجوری به دنیا عقیده پیدا کنی، تو دیدت این باشه، تو پوینت آف ویوت این باشه، تو جهان بینیت این باشه. چه بد معامله ای میشه. چون پس یه نکته مهم، من بر اساس عقاید و افکارمه که معامله میکنم، من معاملات و سودشو من حساب و کتاب میکنم، الف و انتخاب نمیکنم. برند چند تا مثال بزنم. دو تا همسری که با هم قدری شکرابند، اگر نگاه من این باشه که همینجا کلوخنداز را پاداش سنگ است، الف و بگه برو باید بگم، بی ادبی کرد باید بگم تا حالیش کنم، این میشه چی؟ جلوی پارو دیدن. لذتش هم میبرم، کیف میکنم، خاموشش کردم. اما یکی میگه من با خدا معامله میکنم، اگه خدا نظرش اینه به بدی او من صبوری کنم، بدی او رو من آقایی بکنم، بدی او رو من خانمی بکنم، این میشه همین مثال عوضی که خدا به من میده. چرا؟ چون تموم میشه این دنیا دیگه، تایمش تمام میشه. یه قاعده‌ای که امیر دو عالم به من و شما میآموزه، تمام لذت‌ها و تمام سختی‌های این دنیا یه ویژگی مشترک داره، ته میکشه. این یه قاعده است. لذیذترین ته میکشه، سخت ترین ته میکشه. حالا اگه من تونستم پیوندش بزنم با خدا، با آخرت، با حجت خدا، ته نمیکشه. بعد معامله‌ایه که تو فکر کنی دنیا واسه نفست قیمتشه قیمت دنیا، قیمت تو همه دنیاست و عوضی که خدا میخواد بده رو با دنیایی که خودت به دست میاری جا به جاش کنی. یه جاهایی من این کلام مولا رو باید نقطه بذارم بیام سر سطر دیگه، تموم کنم دیگه، یعنی تا یه جایی، چون عمرم که رفت و تمام شد و خداحافظ شما و و و و و و و و یادم امسال که محرم، امسال محرم خدمت دوستان آفتابگردان جلسات ده شب ده روز داشتیم، یه روزش رو من این حدیث پایینی رو بحث کردم، عزیزانی که بودن خاطرشون هست، یه جمله‌ای تو صحیفه سجادیه هست، عجیبه این جمله، یادتون اونه که اون موقع گفتم بگیم، گفتیم با هم، حالا نمیخوام آزمون کنم که کی حفظه کی حفظ نیست، قربان دستون آرزی جون. کلام آقا تو صحیفه چی بود؟ فقیر و کثیرن چی بگید؟ بله، حالا من نمیشتم، خواهش رو خاموش کنیم؟ بله چی؟ شامن راحت فقیر و کثیرن ما عاقبته الفنا، فقیر و قلیل ما عاقبته البقا. چقدر این جمله زیباست، چقدر این جمله شکر و حلوا و لذیذه. دو تا آقا کلمه گذاشته، فنا بقا. فنا چی بود؟ میرایی. فنا چی بود؟ کوتاهی. فنا چی بود؟ دنیا. سه تا ویژگی. بقا چی بود؟ ماندگاری. بقا چی بود؟ بلندی. بقا چی بود؟ اخرا. بعد حضرت سجاد که پسر امیرالمومنینه میفرماد فقیر و کثیر ما عاقبته الفنا، اون چیزی که به دنیا محدود بشه زیادش هم کمه. من بالاترین عدد حساب بانکی رو داشته باشم اما این پول محدود به این دنیا باشه، برید ببخشید، معذرت میخوام، من بی‌ادبی به خودم میکنم، آی حضر معذرت میخوام از خودت، اینقدر کوتاه و نحیف و لاغر و نادونی که صفرای جلوی یک عدد واسه تو بزرگه، چون تو صغیری. وقتی من صغیرم کبیرای من صغیرم صغیره، چون خودم صغیرم. دیدی بچه کوچولوامون که چقدر دوستم داری، اینقدر بیشتر دستش کشیده نمیشه دیگه، اما اینقدر واسه او خیلی بزرگه. میگم مثلا بچه های تا این سن و تو کمیت بهشون نگو، بابا کی میای خونه؟ 9 شب. نه، میگه کی میای خونه؟ باید مثلا بگی کارتون بابستانی تموم شد میام. یعنی او باید حس کنه دیگه، چقدر دوستم داری باید نشونش بدم. اما اینی که نشون میده واسه او کوچیکه، واسه او بزرگ. شما میخندی، همینقدر دوستم داری باشه، دنیاست دیگه. او خیلی قشنگ حرف زد. من که صغیرم صفرای جلوی یه عدد واسه من زیاد میشه، لذتای یه حادثه واسه من زیاد میشه. یک خانمی میگفت من از دست بازار کشورمون خیلی چیز دارم، گله و اعتراض دارم. میدونی واسه چی؟ چون ما با شوهرمون بیچاره ایم، معامله که میکنه و سود که میکنه و زمینو میخره و روش که میکنه، میاد تو خونه عرش میدوز و رقصی چنین میانه میدانم، ما اصلا لازم اخبار گوش کنیم، قطعا سود عنایت فرموده است. باز دوباره هفته بعد که میخوره تو سر فلان جنس، میاد سگر ما تو هم فقط یه چایی باید بذاریم و خورما کنار ایشون که همه سکوت که آقا تشریف آوردن. میدونی واسه چی؟ یعنی من زندگیمو کوک کردم با چی؟ با این کوتاهه، با این میراهه، با این دنیاه. قرار بود زندگیم ثمره فؤادم بشه، با چیزایی که اینا ابزار ثمره فؤاد قرار بود باشه دارم ثمره فؤاد از میبرم. یعنی اون اتفاق مثلا تو زندگیت کیف کن، تو زندگیت رفاه داشته باش، تو زندگیت خوشی داشته باش، تو زندگی لذت ببر. اما اونایی که پیوند، حالا عمرم که تمام شد دیگه، عمر برف است و چی؟ تموزمونم که تموزه، چه تموز تمیزی الان داریم، تموز. یعنی این تموز 200 سال قبل به خدا یه تموزی بود. اون موقع هم سعدی هم که گفت عمر برف است و آفتاب تموز، تموز یعنی چی رستی؟ چی؟ تابستون اون موقع یه تابستون بود، الان ما بهارمون هم تابستونه، زمستونمون هم تابستونه، تابستونه که تابستونه، یعنی ما تو تموزستانیم. پس این عمره اتفاقا بیشتر آب میره تا عصر سعدی و اینا، دقت میکنید؟ حالا وسط این هاگیر واگیر تموز اگه من حواسم به کار و بارایی که باید بکنم نباشه، تموم شد. یخ فروشم. قصهش باید یه این چی دیگه. چیزی خواست بفرمایید؟ چیزی میخواست بفرم؟ من سه تا مطلب بگم. یکی این که ببینید لذت بر اساس پرز زبان و بفرمایید پوزیشن قلب و شخصیت آدم هاست که معنا میشه. مامان تو الان چه لذتی از زندگی میبری؟ نه شب خواب داری، نه صبح درس تو که متوقف کردی، دانشگاهت که موند. تو میگه من لذت عالم رو میبرم. دخترم مادر نشدی، بذار مادر بشی میفهمی. یعنی یه پرزای زبون من داره، یک ذائقه‌هایی قلب من داره که منی که ندارم دیگه. پس خود لذت بردن. دو، یه دانشمند شما پیدا میکنید، او شب کم میخوابه، یه کشفی میکنه. منی که نیستم تو اون وادی چی میفهمم؟ من یک جوانی بود از طلبه های بسیار فاضل و عزیز الان ها، از بزرگان آینده کشور، دانشگاه انصراف کرد مثلا، یه رشته رشای مهندسی دارم گزارش میکنم، بی‌ادبی خود دانست میکنم. گفت فلانی من اصلا اینجوری هم، بگو 8 ساعت 9 ساعت پای لپتاپ یه موضوع علمی دینی قرآنی حدیثی رو سرچ میفهم، وقت کی گذشت، نمازم قضا شد نشد، استعدادشم عالیه، اما من توی ریاضی هیچ کیفی نمیکنم، لذتی از این معادلات نمیبرم. با سوادم بودا، یعنی پرزهای چشایی زبان او یه چیز دیگه میفهمید. این یه معنا، معنای تفاوت لذت، یعنی جای او برم لذت رو خواهم دید. دو، گاهی قاید خانم خود غرق شدگی از من لذت رو میگیره. برای لذت بردن باید زمان داشته باشم دیگه. اگه من بیفتم توی یک چی عرض کنم شهر شکلات، همه جا شکلاته، اصلا لذت نمیبرم از اون کارخانه شکلات سازی. اون فیلم فاخر، حالا شما که الحمدلله شنتون عجله، من چون زیاد میبینم، ابری با احتمال بارش کوفت قلقلی، ملاحظه فرمودین؟ رزقنا الله و ایاکم. وقتی از در و دیوار همبرگر میباره، میدونی تو چه لذت از همبرگر میبری؟ چون اصلا هیچ جا غیر این همبرگر نیست. وقتی احاطه میکنه منو دنیا، از اون دنیا هم من کیف نمیکنم. تو همینجا گفتم فکر کنم بهتون، آقاه میگفت با بابام میریم فلان جا، نمیخوام میگم روستای کن، گفت انگوششو اینجوری میکنه، میگه حالا آسه برو، من میرم، انگوش ایشون هست همینجور، میره میگه وایسا، دو دقیقه سه رفت، تا اینجا زمینای منه. احاطه شده ها، اما توی خونه قوطی کبریتی زندگی میکنن به این نیت که سال بعد میفروشیم قیمتش بالاتر. غرق دنیاست بیان که کیف دنیا. دو تا لغت براتون بنویسم، این دو تا لغت خیلی جالبه، یکی زهد، یکی رزق. این زهد رو یه بار تصوف برای من و شما معنا میکنه که انحرافیه، یه بار علی معنا میکنه که عین حقانیت. زهد تصوف یعنی چی؟ دنیا گریزی. آره یادتون هفته قبل بتول رو گفتیم، اون خانمی گفت من میخوام متبتل باشم و درس بخونم، گفتم اینجا یادتون میاد؟ یعنی رهبانیت. لا دین اومد یه گیوتین گذاشت، لا رهبانیت فی دین، قارنشینی ممنوع، این که از دنیا کات کنی که میخوای آدم باشی ممنوع، اصلا ما یه پنی واسش ارزش قائل نیستیم، ازدواج نکنم، کسب و کار نکنم، این حرف یعنی چی؟ زهدی که علی معنا میکنه یعنی غنی و ثروتمندی باشم که در و دیوار زندگی تو سرم همبرگر نزنه، کیف دنیامو بکنم. زهد یعنی بهترین ترجمه زهد چیه؟ بگید چی؟ پارسایی خوبه دیگه. چی؟ بی‌اعتنایی به زخارفم خوشگله، یه کلمه است جون، خوبه، خوشگله دیگه. چی؟ پارسایی خوشگله. ما یه وابستگی داریم، آفرین، یه وارستگی داریم. وارستگی داشتن وابسته نبودن. اصلا زاهد نه اینکه نداشته باش، این حرف تصوف، داشته باش، حسابی هم داشته باش، اما میدونی یعنی چی؟ یعنی این دنیا تو تو خودش غرق نشی، یا این دنیا تو در خدمت یه چیزی قرار بده. من وقتی حساب بانکیم پره اما این حساب کیفی ازش نمی کنم، یکم کلمه رزق، رزق یعنی اموال و سرمایه ها و دارایی هایی که بهره برای من ایجاد بکنه دیگه. ممکنه یک کسی 6 تا بچه داشته باشه رزقش نباشن، یعنی نه بابا بوده نه مامان بوده نه بس، نه پسر نه دختر نه عروس نه دوماد، هیچ کی. یعنی داره ها نداره، داشتنی که بهر. برای همین هیچ وقت ما تو دعا نمیخواد به ما پول زیاد بده، به ما رزق زیاد بده. ورزقنی رزقا واسعا کثیرا، هم رزقم واسع، واسع یعنی چی؟ یعنی متنوع. من یه رزقی نمیخوام، رزق واسع میخوام، اون واسع هم کثیره، یعنی انواع رزق ها، اون رزق هم کثیر. رزق همسر خوب میخوام، رزق خونه خوب میخوام، رزق مرکب خوب میخوام، رزق علم خوب میخوام. آدم باید، چون از خدا میخوام دیگه، از من و شما که نمیخوایم که بگیم متفق تکش دیر اومدی. باری ابدا نه بریشو میگه که میفرماید که دو دسته کار داریم توی این دنیا، یه دسته کاری که تو همین دنیاست اشکالی نداره دیگه، یه لذت این دنیا داره، چه میدونم من کشاورز درخت میکارم، تو فرنگیشو سر سالان برداشت میکنم، سر فصلش برداشت میکنم، لذت بره، اما لذتش از بین میره، سختیاش میمونه، او چطور فرنگی کثیف میکنه، کار مختلف داره. اما یه بار همین توت فرنگی رو کاشتم، کیفش هم کردم، اینو به خدا هم پیوند زدم. یادتونه اون ماجرای اون کسی که خرما اعطا کرده بود، طرف وفات کرده بود، بعد بچه‌هاش اومدن گفتن یا رسول الله ما تمام درختای خرمای بنده خدا رو در راه فقرا خرماها رو دادیم. ما فهمید بری که دستو درد نکنه، اما کاش به جای این همه رو یه دونهشو خودش داده بود. واسه خودش چی شد؟ لذتش رو برد، بالاخره نخلستونه دیگه، خرماش هم گرفت و سختیاش هم موند، و اما اونی که باید برداشت میکنه برداشت نکرد. آره جانم، بله دقیقا با شما موافقم. یه پیامی داره حدیث امیرالمومنین. من دو تا پیام اصلی از این حدیث نوشتم که خدمتون عرض کنم. این پیام چیه؟ اصلا نمیفرماید دنیا بد است، میفرماید دنیا قطره است. هنر اتصال قطره به دریاست. دریا چیه؟ آخرت. دنیا رو به آخرت مرتبط کن، دنیا رو به آخرت پیوند بزن. در تعبیر حضرت امیر ما دو تا دنیا، دنیای بلاغ داریم، دنیای ملعون. دنیای بلاغ یعنی دنیایی که منو میرسونه به یه چیزی، دنیای ملعون لعن یعنی چی؟ دوری، چیزی که منو دورم میکنه، چیزی که منو دورم میکنه. این که میگم خدا خدا، منظورم نماز نیست دائما، یعنی یه بار حرمت خانوادم، حرمت همسرم، حرمت شوهرم، حرمت خانوم، حرمت والدینم، آنچه که در مسیر خدای متعال هست، دنیایی که منو توی این امور کمک میکنه. پس پیام اصلی حدیث اینه، پیوند قطره به دریا. میشه اونی که به نام دنیا من دارم، من به امیرالمومنین چیز عرض کنم، آقا یکی از چیزایی که الان ما امشب داریم وقتمون دیگه، این دنیای ماست، هزار تا کارم میتونیم بکنیم امروز، و چه میدونم این تایم الان نگاه هم اینه که دارم به دریا، انشالله دریا تویی دیگه، دریا کلام توست، دور هم نشستیم داریم به این انشالله مساق همونه. الان من نمیفهمم، اما یه روزی که پرده ها رفت بالا، همین جلسه ما رو به رؤیت ما خواهد رسوند. این مکان شهادت میده، این زمان شهادت، این ملائکت الله با این، اینا توی این کار، این دنیاشون به اینجا. میتونستم این دنیا رو روی پل طبیعت باشم، زیر پل طبیعت باشم، این طبیعت اون طبیعت استراسبورگ، هر جا اونم یه چیزی شد رفت، اینم یه چیزی میشه میره، میره این در این دنیا میره، اونجا اجرش میمونه، لذت او در اینجا میره، خب ثم مازا. بازم میگم ابدا به معنای این نیست که دنیا کات. یه مثال بزنم. یه بار یه کسی، دو نفر مشرف شدن استخر با پسرشون. یه بار یکی میره استخر که چه میدونم آرتروز پا داره، پاش خوب بشه، خیلی خوب استفاده میکنه. یه بار میبینیم که یه آقایی با بچهش میره استخر. میگم عزیزم چرا اینقدر روی استخر رفتن با بچت مصری اصرار میکنی؟ میگه فلانه این یه بهونه است واسه نزدیکتر شدن به بچه‌ام. تو استخر ما با هم حرف میزنیم، پدری میکنم، سخن میگم. این استخر میشه معبد، میشه مسجد، یعنی دنیای در مسیر تربیت ثمره فؤاد. مشرف میشه کوه، از کوه میاد پایین، هن و هنش بلنده. باید بگیم که چی؟ باید بگیم تقبل الله اعمالک. واسه چی تقبل؟ من با بچم رفتم که پدری کنم. دنیاسا، اما این دنیا در مسیر بلاغ او قرار گرفته و تمام کار ابلیس توی این دنیا اینه که منو توی این دنیا متوقف کنه. وقتی که سور اسرافیل زده میشه، این دنیا تموم شد، با تمام لذتاش تموم شد. خب دو، اتصال کوتاهی به بلندی است. نمیگه دنیا نه، میگه دنیایی که به آخرت متصل نشه کوتاهه و تو حدت بزرگتر از اینه که به کوتاهی دل بسته باشی. دو، حدت بالاتر از اینه که بخوای به کوتاهی بسنده بکنی. اجازه بدید پایین یه سلسله آیه بخونیم. این سلسله آیه عجیبه، من عنوان گذاشتم براش اسلوب ابراهیمی. میخونم آیه رو، ترجمه میکنم با کمک شما، شما از دلش پیام استخراج کنید. خب جناب ابراهیم با یه عده‌ای از امت مواجه بود، بهشون میگفتن سابعین. سابیا شنیدید؟ سابیا تو فارسی تلفظ میکنیم سبی. الان تو کجان سبیا؟ تو احواز ما سبی زیاد داریم. یک تیپی هستن به هر حال، غالبا باید نزدیک رودخونه زندگی کنن، خودشون چی؟ آره سابیا، آره مذهب، این مذهب خودشون رو به حضرت یحیی متصل میدونن. سبیا با نمکن، قابل مطالعه و خیلی تمیزن، خیلی تمیزه که دائم القسلن اینا. نه اینکه کل طلا فروشن سبیون، طلا فروشن واقعا نمیدونستم. عجب، خب چه جالب، چه جالب، خیلی خوبه، خیلی خوبه. بله ماشاءالله، اطلاعات عمومی که الحمدلله. حالا به هر حال صبیای عصر ابراهیم جور نبودن، صبیای عصر ما، هممون عوض شدیم، صبیامون عوض شدیم. با نمکن، مطالعهش کنین جالبن. صبیا تو عالم پراکندن، تو هند زیادن، توی احواز ما هستن، آدمای جالبی هم هستن. من مرتبطم باشون، اصلا ما با غیر طلا فروشاشون مرتبطیم. بله عرض کنم خدمت شما، خب اینا خیلی به آسمان معتقدند، به هر حال تجسم خدا رو در خورشید و ماه و ستاره اینا میبینن. ابراهیم هم با اینا زیاد صحبت میکرد. من چند تا آیه رو نوشتم که میخونم، ترجمه میکنم، شما از دلش پیام استخراج کنید. یه حرف عجیب ابراهیم تو این آیه میزنه، عجیبه، یه جور محاجه است، احتجاجه. ابراهیم برای اینکه بهشون بفهمونه خورشید نمیتونه خدای تو باشه، ماه نمیتونه خدای شما باشه، یه پوزیشنی گرفت اصطلاحاً، یعنی همراهی ابتدایی با اون آدما که خورشید خداست، راست میگی عزیزم، باشه. بعد یه اتفاقی افتاد، یه چیزی گفت، ماه خداست، چه جالب، یه اتفاقی افتاد. بخونم آیه رو، آیات رو. اینا گفتن که ستاره ها خدا هستند. فلما جن علیه اللیل را کوکبن، شب که شد، تاریک که شد، ستاره ها رو دید. ابراهیم گفت هازا ربی، این خدای منه، طبق حرف اونا. فلما افل قال انی لا احب الافلین، زمانی که روز شد، ستاره ها رفتن، افول کردن، ابراهیم گفت من اونی که افول میکنه دوستش ندارم. دو، فلما را القمر بازقا، یهو سرکله ماه پیدا شد، قال هازا ربی، آها این ماه خدای منه. فلما افل، ماه که رفت افول کرد، قال لئن لم یهدنی ربی لأکونن من القوم الضالین، اگه لطف خدا نبود منم گمراه بودم. خورشید خانم اومد، فلما را الشمس بازقتن، خورشید که اومد ابراهیم گفت هازا ربی، هازا اکبر، این از ستاره بزرگتره، از ماه بزرگتره، ماهتره. فلما افلت، خورشید خانم افول که کرد، ابراهیم گفت یا قوم انی بری اون مما تشرکون، من از اینه که شما میگید بیزارم. انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا و ما انا من المشرکین، من روی خودم و روی جان خودم رو به سمت خدایی میکنم که او خورشید و آفریده، آسمون و آفریده، زمین و آفریده. لب کلام ابراهیم تو این چهار تا آیه چیه؟ آها، من اونی که افول میکنه دوستش ندارم. اصلا اونی که افول میکنه یعنی ماندگار نیست، مانا نیست، نمیتونه محبوب من باشه. این جمله عجیبه. انی لا احب الافل، اولا خود ابراهیم نفرمود انی لا اعتقد بالافلین، میگه من یه خدایی رو که باید اعتقاد داشته باشم باید دوستش داشته باشم، و اونی که افول میکنه من دوستش ندارم. یه تذکر بدم آقایان عزیز، بانوان گرامی، میدونید تو فرهنگ دینی ما کلمه عشق با اینکه عربیه دیگه و مشتقاتش عاشق و معشوق و عشق و اینجور حرفا، یا اصلاً استفاده نشده یا اگه استفاده شده معنای چی داره؟ مذموم داره. یا اصلاً با اینکه عربیه، خب بگو عزیزم عشق و عاشق، خب بتونید خب تو کارتا میتونید خب المعشوق، اسم خدا معشوق نیست، اینو صوفیه گفتن، هوال محبوب هست، معشوق، اسم خدا معشوقه، تو شعرام میتونه میگه معشوق یه حرفو. یه سوال، چرا کلمه عشق توی ادبیات دینی ما واسش ارزش قائل نشد؟ آفرین. نه اینکه دین به عشق احترام نه، اتفاقا دین تمامش حرمت به عشق. آفرین. عشقه چیه؟ حتی درخت نیستا؟ آره، همین پیچک خودمون نیلوفر میپیچه، ماندگاری نداره، کافیه یه تیکش شما قطع کنی خوش میشه میریزه، ماندگار نیست. نه اینکه دین واسه عشق اعتبار قائل نیست، میگه میخوای عاشق شی عاشق شو، اما نه به دلیل چیزای افول کننده. من یه نکته مهم بگم اینجا، نقش قیافه و ظاهر تو ازدواج ما مهمه یا مهم نیست؟ نیست؟ مهمه. اما چه اهمیتی داره؟ اهمیت فرعی دکوری، نه اهمیت اصلی بنیانی. کی میگه چرا؟ اصلا نفهمیدم یعنی چی؟ آها، چون پیوند ازدواج پیوند ماناست. ما برای دنیا که ازدواج نمی کنیم که، ما برای ابد ازدواج می کنیم. دو، پیوند ازدواج پیوند قلب و روحه، پیوند جسم و جسد در کنار قلب و روحه. زیبایی به معنای بیوتی، میگم یه زیبایی هست که عالیه، زیبایی به معنای بیوتی، زیبایی روح یا جسم و جسد؟ جسم و جسد. جسم و جسد در اختیار آدمی نیست ماندگاریش، چون یا به تبی آید و یا به شبی آید و یا به جناب بفرمایید که سور اسرافیل آید و اصلا چون در حوزه استحفاظی من نیست، قابل مدیریت نیست. اینو گفتن محور انتخابات قرار نده، نه اینکه مهم نباشه، مهمه به قول ایشان، به تذکر ایشان، اما حرمت اصلی رو این نداره. برات مهم باشه، اما تو دین فرمودن حتما میخوای ازدواج کنی با یه خانم و آقای ذات جمال ازدواج کن. میپرسه یا رسول الله جمال خانمم واسم مهم باشه یا نه؟ حتما. جمال شوهرم، شوهری که نشده، حتما. خب تو که الان گفتی جمال نه ظاهر، جمالی که صفت کیم هست؟ ان الله جمیلون، خدا خدا مگه فیس و جسم و جسد داره که جمال باشه؟ جمال صفت خلقه، جمال صفت رفتاره، صفت روحه. میگن اگه تو آینه زل زدی از قیافت خوشت اومد، این دعا رو بکنی یا به خدا بگو خدایا اللهم احسن خلقی کما احسن خلقی. خدا حالا قیافم که خودم بالاخره برای خودم دارم کارت پستال پست میکنم، عجب دومی عجب بالی عجب پری، مامانم از خودم بیشتر، اما اخلاقم رو زیبا کن. خب من این نکته بگم، تو عالمی داریم زندگی میکنیم که سه تا چیز دست به دست هم دادن: یک صنعت، طب، هنر. روی این سلسله مقالات مطالعه کنید، خیلی جالبه. مدتی است یه تجارتی راه افتاده که صنعت یعنی تکنولوژی، طب یعنی پزشکی و هنر یعنی آرت، اینا پیوند زدن و یه تجارت و بیزینسی رو در عالم به وجود آوردند به نام تلاش ماندگاری زیبایی جسد. حالا من یه بوتاکسی میفرمایم و یه اینوری کوری، یه اینوری کوری، یه نمیدونم کاشت مو، یه کاشت چی و اینا، نمیدونم پشت قصه چیه. شاید اصلا تعجب، پشت قصه شیطانه، نه شیطان فراماسونی منظورم نیست، یعنی این تفکر شیطان به بشر القا میکنه که منی که دین به من میگفت که عزیزم وقتی چه میدونم این جاهای پیشانی چروک شد و یه کوچولو این بر اون بر موهات سفید شد و رنگش هم بکنی اشکال نداره ها، اما وقتی تو آینه نگاه کردی چین و چروکاتو، اینا حرف دارن ها، اینا پیام دارن، باید حرف میزنن ها. قرآنه، وقتی وشت علی الرأس و شیبا، حواستو جمع کن، طب و هنر و صنعت منو میبوتاکسد، چین و چروکایی که هست و به من نشون میده نیست، هستا اما من فکر میکنم نیست، یعنی منو از یه فضای این مخدر، مخدر دور کردن، مشروب مخدره، جناب ماریجوانا صلوات الله علیه مخدره، بقیه رفقا دوستان عزیزان نام همش مخدر. مخدر تعریفش چیه؟ دور کردن آدمی از حقیقت. هر چی منو از آدمی، از حقیقتم دور کنه میشه چی؟ مخدر. تو دین مخدرات شمردن، سکر علم، سکر جمال، سکر شباب، سکر چی، سکر چی. ما مشروب خار که میخواییم معرفی کنیم، فقط اون تفریحی نیستن که عنایت میکنم، چیزایی رو لویل میفرمم، چیزای دیگه هم هست مشروب خاریه، این دور کردن این فضاها. حالا من واقعا مشکلی با بوتاکس ندارم و بفرمایید اون سر جای خودش، اما یادم باشه من با بوتاکس جوان نمیشم، خیش جوان پنداری پیدا می، اینو من روش حرف دارم. نه بابا، اون که خب بیچاره مرض دارم، من دارم مرض رو دعوا میکنم، اون چیز دیگه است. میخوام بگم که این اینو بدون طرف که وقتی خودشو تجمیل میکنه، این تجمیل بزکه، حرف من اینه، بزک حقیقت آدم نیست، آرزه بر آدمه. من حقیقتم اینه، خب حقیقتم اینه که من این سنو دارم، اینم عوارض جسد منه، عوارض جسم منه، اگرم میرم تجمیل میکنم خودم و اصطلاحاً به قول عرب ها یعنی زیبا سازی میکنم، من عوض نشدم ها، یعنی این روح من همون روحه. ببین من مشکلم با کجاست؟ غفلته. من وقتی تو آینه نگاه میکنم بعد از عنایت اون بوتاکس و بقیه دوستان، من گمان میکنم یه آدم دیگم، آدم دیگه نیستم. بعد ببینید وقتی اون قصه چیه، شغال بود یادتون میاد، خودشو انداخته بود توی حوض رنگ و فکر میکرد که چیز شده، طاووس شده. من حرفم رو اینه، تو شغالی، شغال منظورم مثاله، این شغالی طاووسی نکن. وقتی فکر میکنم طاووس الیین شدم، بعد من بر اساس این فضا خودمو پیش میبرم دیگه، این من این سوال میکنم، اینو براتون خوندم دیگه. پیغمبر خدا میفرماد که هر روز صبح ملکی میاد صدا میکنه یا ابناء العشرین یا ابناء الثلاثین. من وقتی یا ابناء الخمسینم ابناء الستینم بوتاکس میکنم، خودمو دیگه چی میشمرم؟ ما دیگه الحمدلله سیز بعدم میگن نه بزنم به تخته و اون بر و این بر اتفاقا 20 ساله. یعنی من میرم سراغ اون ملک که خب نه شما تشبه جناب ملک 20 ساله. یعنی من خطاب های بعد خطاب ملک 20 ساله چی بود؟ جدو و اجتهدو. بابا اینجا این بود مازا و اعددتم للقاء ربکم. من پیام این وریه رو بعد با نمک، ببینید با نمک چقدر شیطان منو گول میزنه. من خودم حالیمه با دوستای بچم، دخترم میگه مامان ما این هفته میخواییم بریم چه میدونم توچال، بیا بریم. نه مامان جون تو که پای منو میشناسی چیه، چطور تو کوه نوردی میدونی این بوتاکس تغییر ایجاد نکرده؟ نه مامان جون من که کمر ندارم، که من که نمیدونم زارو ندارم. او بیان تو چه قلبم میگیرش بیان پایینو. یعنی میفهمم من عوض نشدم، من 20 سالم نیست، اما تو امور دیگه دنیا من بازم میگم خود انقا پنداری پیدا میکنم. هیچ اشکال نداره، بله بوتاکس بفرمایید و خدا قبول کنه انشالله از همه ایشون. هیچ اشکال نداره. اتفاقا ببین من تایید فرمایش ایشون جمله میگم، امام کاظم سلام الله علیه، حضرت کاظم سلام الله علیه سنشون بالا بود، یه بار تشریف آوردن تو شهر موهاشون رو رنگ کرده بودن. بعد یکی از صحابیانی که فهمش فهم صوفیانه بود میگه به امام اینجوری گفتم، گفتم که یبن رسول الله این اسمو خضاب میاد. کی لحنشو میخونه؟ تا یعنی چی لحنش چیه؟ آه دقیقا لحنش اینه، یبن رسول الله اختزبت، آها شما خضاب کردی؟ دقیقا این سوال سوال استنکاریه دیگه، اصلا توقع ندارم تو امام کاظم خضاب کنی. امام نفرمود که دیگه چه عرض کنم الا لله، آقا فرمود که آقا همین فرمود، فرمود که اتفاقا دلم میخواد برای خانوادم مثلا اینجوری خوب باشم. این پس شد چی؟ خضاب در خدمت صلاح، خضاب در خدمت زندگی نیکوتر، خضاب در خدمت پاک دامنی زندگی. این که اشکال نداره که حالا خضاب و دیگر متعلقات و مشتقات خضاب. اما عرض من اینه که شیطون با خضاب یه بلاهای دیگه هم سر من میاره و میدونیم داریم چی میگیم، البته نمیدونم چرا اینجوری هستیم که ماها کشورهای جهان سوم یه کارایی میکنیم که طفلی اون برای اصلا انگوش به دهانند میزا. بله اصخایی از امیرومین که از کجا واقعا به کجا رسیدیم؟ فقیر و غلیل ما و عاقبت هل. خیلی خوب، خواستم یک مثال براتون بخونم، بفرمایید. بله بله دقیقا اونم پایدار نیست. امام اتفاقا میفرماد اینو پایدارش کن. تو اون حدیث تایید همین فرمایش از سمیره، اتفاقا این لذت ناپایدار رو پایدارش کن. با چی؟ با حفظ حقوقش، ادای حقوقش. این جابج اتفاق این تایید همین فرماشن به اون سلام الله علیه، هیچ مشکلی با اون فضا نداره. یک کتابی هست، چقدر باش آشنایی نمیدونم، محروم محجور این کتاب تفلی، مثنوی عزیز رو عرض میکنم، مثنوی تاقدیس، مثنوی که عالم شیعه فقیه نوشتتش، مرحوم کی؟ ملا احمد نراقی. این کتاب مثنوی تاقدیس، خب همش مثنویه، شعرها بسیار شعرهای پخته فاخر فوق العاده است. خب ما متاسفانه نرفتیم سراغ این کتابا دیگه، یعنی دور از دسترس ما. مثنوی بسیار فاخری در موضوعات و قصص مختلف. حتی جالب، اینقدر قوت شعری این کتاب بالاست، برخی از مثنوی ها رو یه عده به نام مثنوی جلال الدین بلخی معرفیش بود. مال این کتاب مال ایشونه. مناجات هایی که داره، اون مثنوی ها در باب امام عصر علیه السلام فوق العاده است. یه قصه ای رو نقل میکنه مولا احمد نراقی، قصه یه مرد روستایی که اومد توی شهر و یه بلای سرش اومد. روستایی تمثیل سادگیه. اون شهرم شهر کجاست؟ اصفهان. تمثیل ایشون اینه که میگه رندی بهش برخورد کرد و کلاهشو برداشت. و حالا این تو فرهنگ پارسی ماست، ولی من بخش مهمی از عمر تبلیغی تعلیمی در اصفهان گذراندم و از بهترین ایام زندگیم اونجا بوده و واقعا از خالص‌ترین و نابترین رفتارهای، میدونید دوستان که الان در جهان تشیع هیچ شهری به اندازه اصفهان در شعائر شیعی موفق نیست. یعنی شعائر شیعی، بزرگداشت شعائر شیعی در بخصوص وفیات اهل بیت در جهان اصفهان بی‌نظیر. حالا این فرهنگ عامی و فولیکور و این حرفا هست که مثلا به شهرهای مختلفی انتقادات و گیرهای، ولی خود بنده یک شاهد حی حاضر و زنده هستم که با خیلی از این امور باری. قصه چیه؟ من چند قسمتشو میخونم، پیام قشنگی داره. میگه که روستایی از دهی آمد به شهر، دید شهری هر طرف بازی بفر. دید بازار و دکان و چارسوی، هم در آن میدانها پرهای هوی. تازه آمد به شهر، چشم او افتاد ناگه بر منار، برکشیده سر بران نیلی حصار. این منارهایی که کوره‌های آجرپزی بود، بلند توی شهرهای قدیم بود. نیم را و هشت منزل تیر نگاه، زان نگه هم از سر افتادی کلاه. اینقدر بلند بود که میخواستی بگید کلاه بیفتاد پایین، اینقدر بلند بود. این مثلا محو این شده بود، گه نظر کردی به بالا گه به زیر، گاه گفتی انه رب قدیر. یا رب این را بهر چه افراشتند، تخم آن را در چه عهدی کاشتند. چه اینو کاشتند که اینقدر رفته بالا؟ حالا داره بلند بلند تفلک به خودش هی میگه اینم تو این شهر اصفهان. چیست این آیا برای چیست این؟ این چنین اعجوبه کار کیست این؟ اینو میگفت، گویا چاهیست از تو کنده اند، تا به خشکت واژگونش کنده کنی. چاه هستن این وری کنده خوش بشه دوباره مثلا. روستا با خود در این فکر و نظر، رندکی را افتاد آنجا گذر. فهمید که این طفلی چقدر محو اینجا شده بود. یه رندی اونجا گذر کرد و آمد و گفت، ای برادر کیستی؟ این چنین حیران و زار از چیستی؟ گفت، حیران مانده ام ای هوشمند، من در این اعجوبه بالا بلند. حیرتی دارم که آیا چیست این؟ از برای چیست و کار کیست این؟ گفت باشد نردبان آسمان، سر برآورده ز عهد باستان. هر دعایی می رود بالا از این، روزی خلق آید از این بر زمین. اینو گفت، گفت زین سبب این خطه آباد است و خوش، نی چو آن ده واژگون و روترش. اینکه ده شما اینقدر بدبخته چون این مناره نیست، دعایی که میفرستی میره بالا، خدا رزق میفرسته پایین. این خوشش اومد. روستایی گفت، آسان باشد این آنه. گفت، بادا بر تو صد احسن تو زه، کاش بودی نردبانی هم بده. گفت، آسان باشد این ای باز یار، تخم آن بستان و اندر ده بکار. راحت، ما تخمشو کاشتیم، تو هم تخمشو بکاش، میاد بالا دیگه، بکار میاد بالا دیگه. تا به یک سالت دهد بر نردبان، نردبانی بر شده بر آسمان. هم رود بالا نماز و روزتان، هم بیاید روزی هر روزتان. چون شنیدان روستایی این سخن، چنگ زد در دامن آن بلحسن. بلحسن یعنی مثل امیرالمومنین که حلال هر مشکل هست. کی تو خضر راستی در این دیار، رهنمایی کن مرا تخم منار. خب معاملش این شد، این گفتش که باید طلا بدی منم تخم منار رو بهت بدم. داد او را روستا یک مشت زر، رند دادش یک کف بذر الجزر. جا قدر یعنی چی؟ هویج. یک مش تخم هویج بهش داد، سکه طلا رو گرفت. هین برو این تخم فرخنده بکار، تا به بار آرد تو را در ده منار. روستایی شد روان تا روستا، اهل روستایش سراسر در سنا. جمله می گفتند شاید ای کریم، در دسار مقدمت گر جان دهیم. عرصه ای را اندران ده پاک کرد، تخم زردک را در آنجا خاک کرد. روز دادش آب و شبها پاس داشت، پاسش از هر دیده خناس داشت. خلاصه کاشتن، آب دادن، یه جای خوبم کاشتن، تپه عباس آبادی پیدا کرد اونجا کاشتنش مثلا. نه که این تخم و جزر منظورم این نبود، تپش منظورم این بود. عرصه خدمت شما. خب چیز شد و این جزر سبز شد و اومد بالا و بعد عرصه کنم خدمت شما که دیدن که سر نزد، یه خورده خاکار زدن این مرمورده که این برکت رفتی پایین. هویج بجای که بیاد بالا میره پایین. شروع کرد به گریه کردن. ای دریقا تخم وارون کاشتیم، حاصل وارونه زن برداشتیم. ای دریقا تخم ما نابود شد، اجتهاد و سعی ما مردود شد. طالع، چون بهش گفته بود که این مناره میره دعاها بالا روزی ها میاد پایین، گفت طالع ما سرنگون افتاده چون، لاجرم شد کشته ما سرنگون. می رود زین نردبان زین پس یقین، روزی ما تا زمین هفتمین. هم دعا و طاعت ما سرنگون، می رود تا اسفل و سافل کنون. همچنان که طاعت و اعمال ما، وین نماز و روزه 40 سال ما. مفصل میگه. اینجا ملا احمد نراقی پیامشو میگه، میگه ببین قصه من و تو توی این دنیا اینه که گیر یه رندای افتادیم، با ما یه معامله هایی کردن، یه چیزی دادیم، یه تخم جزر به ما دادن، ما کاشتیم، قرار بود یه اتفاقاتی بیفته نیفتاده، یه وعده هایی داده نشده اونی که باید بشه. شیطان کارش وعده دادن دیگه. حالا این وعده داره میره پایین. بعد میگه سالها با هم نشستیم ای مهان، گفتنی ها گفته شد فاش و نهان. ای بسی محفل به هم آراستیم، پس نشستیم و بسی برخاستیم. شمها شبها بسی افروختیم داستان. این وصف زندگی ماها رو میکنه که ای با هم داریم عمر سپری میکنیم، گرده میکنیم چیزی گیرمون نمیاد. صحبت بیهوده آخر تا به چند، بیش از این بر ریش ما و خود مخند. سال رفت و ماه رفت و ایام رفت، روز رفت و صبح رفت و شام رفت. تا آخر قصه خودتون بخونیدش، مفصله. حرف امیرالمؤمنین سلام الله علیه اینه که اگه توی این عالم گیره یه رندی به نام ابلیس بیفتیم، ما رو مشغول میکنه، اونم کاشته، اونم آب داده، اونم تو زمین پیدا کرده، اونم وقت گذاشته. اما حالا که فصل درو میشه چیزی گیرم نیومد. پیر مردیه، بچه هاش همه بزرگ شدن، چیزی گیرش نیومده. سالها زندگیش رفته، چیزی گیرش نیومده. تقصیر خودمه، من تخم جزر گرفتم نشناختمش، من اصلا اینجور نباید میکاشتمش. میدونید این کلام امیرالمومنین صلوات الله علیه کلام عجیبی است انصافا، برای هممون، هممون واقعا یک درس و پند بسیار مهمی داره. اینا میگن عرفیه دیگه، از خونه آقا به خونه من، خونه آقا به خونه خانم تفاوت میکنه که ما در واقع چه چیزای زندگیمون مشغول کاشتن این بذر جزریم، انرژی هم مصرف میکنیم، مشغولیم و وقت خالص هم نداریم و اما چیزی آیدمون نمیشه. میخواد علمم باشه، شهرتم باشه، رفاهم باشه، پولم باشه، هرچی. خیلی خوب، مطلبی دارید؟ سلامت باشید. آفرین. آره، به سلمت جر انتر دنیا. بعد میدونید این دنیا منو گولم میزنه. این رنده چیکار کرد؟ یه حرفی زد که اینو درگیر کرد. گفت این منار هم دعا که میکنی میبره بالا، هم رزق و روزی رو میاره پایین. ببین چقدر شهرمون خوب و قشنگ و خوشگله. یعنی یه حرف قشنگ میندازه وسط. ببین کار ابلیس مزخرفه. مزخرف عربی یعنی چی؟ زینت دادن چیزایی که زیبا نیست. زینت، مزخرفات. دین به ما میگه این زیباست، حقیقتا هم زیباست. مثلا صدق زیباست، ابلیس یه نازی، یه متلای رو من تلانشون میده. بله این خیلی مهمه، انشالله که هممون در این امور اهل کیاست و تعقل و تفکر باشیم و فارغ از اینجور نگرانی ها و مسائل و دغدغه ها. خیلی خوب، من عرضم تمام. یه جمله بگم، هر چیزی توی این عالم به امام زمان سلام الله علیه پیوند بخوره چون حجت خدا آفل نیست، حجت الله چون وجه الله. این آیه رو بنویسم الان، فقط تلنگر میزنم بعد خودتون کلش کلو چی چی فان نه اینی که نه چی چی فان کل من علیها فان و یبغا وجه ربک چی ذل جلال و الاکرام. یک کوچولو فکر کنید ذل جلال و الاکرام صفت چیه تو این آیه؟ آفرین، صفت رب نیست، چون اگه صفت رب بود باید میشد چی؟ آفرین، ذل جلال و الاکرام. کل من علیها فان و یبقا وجه ربک، وجه ذل جلال و الاکرام. وجه الله کیه؟ حجت الله. وجه الله کیه؟ امام زمانه. وجه الله کیه؟ فاطمه زهرات. وجه الله کیه؟ امیرالمومنینه. هر کاری به علی، به فاطمه، به امام عصر علیه السلام پیوند بخوره و یبقا، بقا پیدا میکنه. وقتم، پولم، خانمم، شوهرم، بچه هام، ثروتم، آیندم، هرچی پیوند بخوره. یعنی چی؟ این پیوند دو تا تناب نیست که به هم بستش کنم، یعنی به رضایت او، به علاقه او، به حب او، به علاقه او، به جهت او معنا پیدا میکنه، معنا پیدا میکنه. من یه بار واقعا اوائل بیادبی میکردم، یعنی نادونیم بود. خب چون این کارو به لحاظ علمی تخصصم بود و اینا، به خودم میگفتم این مفاتیح عاشق عباس رحمت و سلام خدا برش باد، کتابای مهمتری تو این موضوع نوشته شده، چرا همه عالم و مفاتیح پر کرده؟ اصلا اون کتابا رو کسی نمیشناسه، خبر شما ازش نداره. ربیع الاصحابی مثلا، مثل مفاتیح زاد المعاد مثلا، ها مفاتیح بی ادبی میکردن، نادونی رو دارم میگم. خب حرفم به لحاظ علمی درست بود، اما به لحاظ یه چیز دیگه غلط بود. تا پسر ایشون یه قصه ای رو نقل میکرد، میفرمود که بابا وقتی شروع کرد به نوشتن مفاتیح به نیت فاطمه زهرا نوشت، اصلا این کتاب رو هدیه کرد به صدیقه طاهره. من تازه فهمیدم و یبقا وجه ربک ذل جلال و الاکرام. یه چیزی که به صدیقه طاهره پیوند بخوره که اون سمیع و مجیب خودش میفهمه چی به چیه، ماندگار میشه. عزیزان وقتی شما اسم بچه تو میذاری فاطمه یعنی همین، میذاری زهرا یعنی همین، میذاری علی یعنی همین، میذاری مهدی یعنی همین، میگردی یک کلمه مشتق پیدا کنی بیاری بچسبی یعنی همین، تلاش میکنی او رو چه میدونم تو عاشورا ببری یعنی همین، تو روزه ببری، حالا اینا حد متوسطشه، بعد میتونه جهت زندگی آدم و و مسائل مختلفی که اینا به زندگی انسان جهت میده، معنا میده، بقا میده، میشه همین کلام. چقدر فاصله هاست. ببین بالاخره امروز تو بهشت زهرا چند تا مامان دفن شد، چند تا بابا دفن شد، چند تا بچه دفن شد، به زودی هم من و شما رو دفن میکنن انشالله به سلامتی دیگه. اما شتانه ما بین عملین، این مامانم رفت، اون مامانم رفت، اون مامانی که مامانیاش توی خط توی جهتی بود، این مامانی که توی خط توی جهتی بود، میدونین خیلی فرق میکنه دیگه، خیلی فرق میکنه. خیلی خوب، خیلی خوب. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و الان به اهل کعدائهم اجمعین. اللهم کن لولی یک الحجت ابن الحسن صلواتو که علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عیناً حتی تسکنه و اردک توعاً و تمتعه فیها طویلا. برای همه شما سلامت و سعادت آرزو می کنم تا دیدار بعد. خدا نگهدارتون و سلام علیکم و رحمت الله.